جایی که شما هستید الان در طول کمتر از یک هفته ما شاهد دو زمین لرزه خیلی سنگین بودیم. وضعیت اونجا چگونه است و واقعا چقدر خسارت وارد شده؟ چی دیدید؟ مشاهداتتون چی بوده؟
ببینید، اولا که مردم بسیار زیاد وحشت زدن، یعنی تو اصلا شهر هرات تغییر کرده، مردم واقعا ترسیدن خیلی زیاد. من به چشم خودم قریه هایی رو دیدم که با خاک یکسان شده، یعنی تقریبا حتی میشه گفتش که یک دیوار تا دیوار سالم وجود نداره، کلا قریه ها با خاک یکسان شده. مردم، خیلی از مردم هستن که اصلا تو خونه ها نمیخوابن، پارک ها، خیابون ها، همه جا پر از چادرایی که مردم گذاشتن و اونجا توی چادر میخوابن. نه فقط زلزله، اون زلزله های شدید که ما شاید روزی 20 تا 30 تا پس لرزه هایی که من فکر میکنم کم از اون زلزله های اصلی نداره، و واقعا بین اون زلزله های دو تا زلزله بسیار ترسناک هر روز 20 30 پس لرزه یکم ضعیف ترم داریم.
ما داریم درباره افغانستانی صحبت میکنیم که در طول این ماه‌ها و یکی دو سال اخیر بسیار زیاد درباره این شنیدیم که سازمان‌های بین‌المللی خیلی‌هاشون اونجا دیگه نیستند یا کمک‌ها نمی‌رسه، کمک‌های بشردوستانه نمی‌رسه. می‌خوام ببینم که الان وضعیت با توجه به وقوع این زمین‌لرزه‌ها چگونه است؟ آیا کمکی هست؟ سازمان‌های بین‌المللی هستند؟ چادر، غذا، تجهیزات پزشکی؟
ببینید، اولا که خود انجی های داخلی و مردم شخصی بسیار زیاد کمک کردن. شما هنوزم بعد چند روز میتونید تو خیابون ببینید که محل جمع‌آوری کمک های اهدایی خود مردم معمولی هست. دوم اینکه تا جایی که من خودم هم دیدم، ایران هم یک تیم فرستاد از خراسان رضوی با سگ زنده یاب و دستگاه های مختلف، و اون تیماشون دارن با 3 تا 4 تا کامیون حمله، مثلا کامیون های مثلا کمک، و تعداد زیادی ماشین های هلال احمر هستن، دارن قریه به قریه میرن، چادر برپا میکنن و حتی آموزش های لازم رو به نیروهای محلی میدن، به اضافه استفاده از سگ های زنده یاب و دستگاه ها. انجی‌های داخلی من زیاد دیدم اومدن، انجی‌های خارجی یا مؤسسات خارجی هم من UNHCR رو دیدم، یونیسف رو دیدم، WFP رو دیدم و مسئولین چند تا انجی‌ها رو هم دیدم که اومده بودن که اینجا بررسی کنن شرایط رو. حالا نمیدونم که تا حالا چیزی آوردن یا نه، و واقعا میگم که من خودم خیلی تعجب کردم، ولی توی هر منطقه مواد غذایی و خوراکی و غذای گرم و نون و آب و این چیزا به وفور دیده میشه. و یه موضوع خیلی مهم هست که اینه که خب مردمی که آسیب دیدن با آمبولانس به بیمارستانهای هرات منتقل شدن. خب چند روز قریه ها تقریبا خالی بود، یعنی ممکن بود مثلا ماها بریم و ببینیم خب مثلا 100 نفر تو روستا باقی هن و کمک ها در حد همون مثلا 100 نفر یا یکم بیشتره، برای چند روزشون نیست. ولی من هر قریه رو 3 بار سر میزنم، به خاطر که چون خودم هم دارم کمک برای زنها میبرم و میبینم که وقتی بیمارا رو خوب شدن، تداوی شدن، از شفاخانه برمیگردونن به قریه هاشون، کمک ها هم همراه با اونا زیاد میشه. مثلا قریه نایب رفی که بیشترین خسارت رو دیده و خود همه مردم محلی هم میدونن که بیشتر خسارت مال این قریه بوده، روز اول مثلا 20 تا چادر بود، 30 تا چادر بود، دیروز که من رفتم تقریبا 200 تا چادر بود و شاید به اندازه مصرف یه دوره طولانی کمک های مردمی و انجی ها اومده بود.
خانم جمشیدی، بله. زندگی قبل از این زمین لرزه در هرات چگونه بوده؟
ببینید، خب من هرات هم زیاد اومده بودم. هرات یه شهر، یعنی مردمش خیلی زنده ان و خیلی پر جنب و جوشن و مردم بسیار مهمان نوازی داره و زندگی یه جوری آروم بود. الان خیلی ترس و وحشت تو شهر زیاده، یعنی من تقریبا وارد هر فضای خانوادگی میشم، شاید دیگه نشه وارد هر خونه ای شد چون خونه ای وجود نداره، مردم بیرون میمونن، ولی وارد هر فضایی میشم جز ترس از زلزله، جز وحشت، جز این پیام هایی که از پیشگوهای مختلف که فردا ساعت 12 ظهر زلزله میشه جز اینا حرفی نیست، من تقریبا حرفی به جز زلزله اینجا نمیشنوم. و خب صرافی ها رو بستن از ترس اینکه زلزله بیاد ساختمون ها بریزه و ممکنه هجوم ببرن به اونا. یعنی چند تا از خیابونا بسته است، یه تعدادی از فروشگاه ها بسته است، کلا اصلا دیگه شهر فقط شده مثل مثلا تو این فیلم ها آدم میبینه که یه اتفاق خاص میفته بعد شهر فضاش چقدر تغییر میکنه. الان اصلا هرات یه جنب و جوش کاذب ترسناک داره و اصلا آرامش قبل واقعا دیگه نداره اصلا.
ممکنه برای شنونده های ما این سوال باشه که شما اصلا چطور در افغانستان هستید با توجه به اینکه شرایط اون کشور معمولا شرایطی است که ما بیشتر میشنویم که مردم از افغانستان میرن. شما چطور در افغانستان هستید و اونجا موندید؟
خب من 5 سال پیش من حیث یک توریست به افغانستان اومدم، جهانگرد بودم اون زمان و سالی چند تا کشور رو میرفتم. افغانستان یکی از آرزوهام بود، بالاخره به اون آرزو رسیدم و اومدم افغانستان. و واقعا از اولین روزی که وارد هرات شدم از مرز دو قارون اسلام قلعه عاشق این کشور شدم و همیشه به تمام دوستان میگفتم که من باید یک روزی برگردم و تو این کشور زندگی کنم. و متاسفانه 1 سال بعدش کرونا اتفاق افتاد. تا 3 سال یه ترسی، 2 سال 3 سال ترسی وجود داشت از سفر به خصوص افغانستان که من میشنیدم کسی رعایت نمیکنه، مثلا خیلی جدی نمیگیره کرونا رو با وجود این همه کشته و اینا. بعد چند ماه قبل از سقوط من با دوستام صحبت کردم، گفتم الان که دیگه دارش کشور رو باز میشه، میشه سفر کرد دیگه، اون ترس از کرونا نیست، من میخوام بیام هرات و کابل و تقریبا دوباره یه سری از شهرها رو ببینم. من اون توی سفرهای اولم به افغانستان شاید 70-80% ولایت‌های افغانستان و قریه ها رو دیده بودم. حتی من پامیر رفته بودم، چندین روز تو کوه پیاده روی کرده بودم تا به قوم قرقیز رسیده بودم. چند تا شاید 4-5 تا از در واقع ولایت ها شهرها مونده بود که آرزو بود ببینم. قبل از سقوط میخواستم بیام، ولی خب حالا خیلی اتفاقی بدون اینکه هیچ کی اصلا حتی 1% فکرش رو بکنه اون اتفاق افتاد، افغانستان سقوط کرد. و من بعد از اون اومدم افغانستان، واقعیت اینه که دوستام پیدا کنم، چون هیچ خبری از دوستام نداشتم، اصلا نمیدونستم خیلیشون از کشور خارج شدن، فکر میکردم افغانستانن و یه اتفاقی براشون افتاده.
درباره دوستان افغانستانی خودتون صحبت
افغانستانی
میکنی.
بله، دوستی که خب من تقریبا بعد از اون سفرام شاید واقعا زندگی من بخش زیادی شده بود افغانستان، چون اون دوره کتاب سفرنامه‌م هم می‌نوشتم، حتی من افغانستان نبودم ولی شب و روزم با خاطرات افغانستان و اینا سپری می‌شد، چون میگم کتابش رو می‌نوشتم. بعد سقوط اومدم که دوستام رو ببینم و من حیث یک بیننده یه چیزایی رو ببینم و ثبت کنم، یعنی و می‌خواستم افغانستان قبل از سقوط رو دیده بودم، بعد سقوط هم ببینم. به چند دلیل اومدم افغانستان و بعد دیگه تقریبا به دلایلی فکر کردم من باید باشم و بنویسم همه چیز رو، چون من میگم کتابم مینویسم، خاطراتم و یه سری چیزا رو. دیگه این شد که من موندم که بنویسم، موندم که عکس بگیرم و فهمیدم همه دوستام رفتن. تقریبا من هیچ دوستی دیگه تو افغانستان نداشتم. وقتی رسیدم فهمیدم همه رفتن و خب به خاطر امنیتشون مدت‌ها هیچ چیزی نمیگفتن تا روزی که خارج بشن. خلاصه من منس یک عکاس و یک کسی که میخواد دوستاشو پیدا کنه و یک نویسنده وارد افغانستان شدم و اینقدر تغییرات هر روز زیاد بود و همه چیز تغییر میکرد که من فهم کردم که باید باشم و اینم ثبت تاریخ کنم، باید باشم. و خب حالا این قانونم طالبا گذاشتم، باید این رو هم بنویسم. یعنی موندم و به چشم تغییرات این کشور رو میدیدم. هر وقت میخواستم برگردم به خودم گفتم یه اتفاق میافتاد که میگم نه، اصلا هر روز داره این کشور تغییر میکنه. و این شد که من موندم و الان 2 ساله که تقریبا پایه و اساس زندگیم افغانستان و هر چند وقتی با ایرانم میرم، ولی دیگه اصل کارم و الان همه چیز اینجاست. و از اونجایی که به بخش جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، به این موضوعاتم بسیار زیاد علاقه دارم، فرصت خوبی بود که من بتونم به عمیق بشم تو زندگی مردم. چون دفعات قبل منسی توریست اومده بودم، فقط جاذبه تاریخی رو میدیدم، گردشگری، ولی الان چنان غرق شدم تو خون زندگی مردم، تو رسم و رسوم، تو خیلی چیزهای مختلف که اینجا موندم. و واقعا یه چیزی هست که من خودم هیچ وقت جدا از این مردم نمیدونم. مثلا همیشه میگم من افغانستان که اومدم وطنم رو گم کردم، واقعا زمین و زمان رو گم کردم. یه وقتایی نمیفهمم مثلا ایرانم یا افغانستان.
صحبت هایی که شما میکنید، این حالا زمین لرزه ای که موجب این شد که ما با شما صحبت بکنیم، زمانی اتفاق افتاد که یک موج شدیدی در ایران از صحبت ها ضد افغانستانی ها مطرح شد، به تنش و به صحبت هایی دامن زد که فکر میکنم حالا شاید به دلیل وقوع زلزله یک کمی از شدتش کم شده. وقتی این رویکردها رو در ایران یا در میان ایرانیان درباره افغانستان و افغانستانی ها میدیدید چی فکر میکردید؟
ببینید، من نه فقط این دومین بار بود که توی این دو سالی که من افغانستانم یه چنین موجی شکل گرفت. یه بارم پارسال اتفاق افتاد. به جز این دو مورد، این دو دفعه که خب من همیشه با مردم صحبت میکنم، با مردم افغانستان، چون زیاد پیش میاد که میریم بیرون میگن خب چرا شما ایرانی ها، به خصوص این وقتی که این موج را میفته زیاد از ما میپرسن خب چرا مردم شما با ما این کار میکنن، چرا دولت این کار میکنه. و ما همیشه در حال این که ثابت کنیم که همه مردم این نیستن و شاید یه عده مثلا درصد کمی چه این فکری یا رفتاری دارن. جدای از اون هم ما همیشه، من و دیگه دوستای ایرانی که افغانستان زندگی میکنن، تمام این دو سال داریم تلاش میکنیم که یک افغانستان و مردم افغانستان رو به مردم ایران نشون بدیم، افغانستان واقعی و واقعیت این مردم رو. خب چیزی تو رسانه ها به جز جنگ و سختی و بدبختی افغانستان نشون داده نشده و ما تمام تلاشمون این بوده که واقعیت افغانستان رو نشون بدیم. برای من خیلی سخت میگذره این دورانایی که این اتفاق میفته، تو مثلا این موجا را میفته و فکر میکنم یک بی‌انصافی بسیار بزرگ در حق مردم افغانستانه که ناشی از یک سری سیاست هایی که پشت این اتفاقات، ناشی از ناآگاهی مردم، ناشی از اینه که خب خیلی مردم، حتی رسانه ها در صد خیلی زیادی مقصرن و نمیدونم، مردم یکم اگر عمیق‌تر بشن شاید متوجه بشن که دقیقاً زمان خاصی این موجا را میفته. یعنی سالی یک بار چنین موجی افغانستانی را میفته. یه عده هم که خب از واقعیت خبر ندارن، فقط توی مثلا اینستاگرام و فضای مجازی میبینن و تحریک میشن، رای غیرتشون باد میکنه، آره افغانستانی آمدن، اینجوری شد اونجوری شد، و ناآگاه مثلا ممکنه خطایی بکنن، در یه خونه افغانستانی هم برن، یه فوشی هم توی فضای مجازی بدن.
مخاطب ایرانی شما، گفتید که به هر حال خیلی تمایل دارید که درباره افغانستان بنویسید، مردم رو آگاه بکنید از واقعیت‌های روز افغانستان، اما میخوام ببینم که مخاطب ایرانی شما این سوال براش پیش نمیاد که مثلا نوا جمشیدی چرا رفته افغانستان تحت طالبان داره زندگی میکنه، جایی که زنان حقوقشون آنچنان محدود میشه مثلا، یا اینکه زنان حتی حق کار ندارند، او چطور میتونه در خیابانهای افغانستان مثلا عکاسی بکنه؟ این سوالها رو از شما نمیپرسن؟
چرا، خیلی زیاد سوال میپرسن. البته من خب اصلا پیش نیومده بشینم برای مردم توضیح بدم، یه پست بنویسم، لایو بذارم یا جایی توضیح بدم، ولی برای من خیلی سخت جواب دادن، چون تا کسی افغانستان نیاد نبینه و زندگی نکنه جواب این سوالا رو نمیگیره. ما تقریبا بیشتر از 100-200 توریست ایرانی داشتیم این چند وقت که هم مهمان خانه من و دوستم بودن. وقتی میان اینجا تازه با واقعیت افغانستان روبرو میشن، میفهمن که اصلا جای سوالی نیست و همه چیز از دور یه چیز یه جور دیگه است. مثلا اینکه بله، و زنهای خارجی اینجا قطعا شرایطشون بهتر از بقیه است. البته من هیچ وقت خارجی نبودم، من نه به اندازه آمریکایی و فرانسوی و اروپایی خارجی ام، نه به اندازه یک افغانستانی محلی ام، همیشه این وسطم هم. نه من خارجی میدونم نه افغانستانی، من خیلی به تکلیفم سر این موضوع تو افغانستان، ایرانی ها کلا، نه فقط من. ولی اینجا زنهای خارجی بسیار زیادی کار میکنن تو انجیو ها، یون چند صد کارمند داره، خیلی انجیو ها و مؤسسات زیادی هستن که زنها توشون کار میکنن، زنهای خارجی منظورمه، خبرنگارها، عکاسای خیلی زیادی هستن. من حتی دوستای ایرانی خانوم دارم که 12-13 سال افغانستان زندگی میکنن، ما از همه محدودیت ها رنج میبریم، یعنی اصلا فیش فرقی نمی کنه. فقط میتونیم جواز بگیریم برای کار کردنمون، یعنی من میتونم از مثلا اداره ها و وزارت های مربوطه جواز بگیرم، هر جا اذیتم کردن یا جلو ما گرفتن که تو خیابون چی کار میکنی یا هر چیزی، جوازم نشون بدم، بگم من به عنوان یک عکاس اینجا هستم، اینم جواز رسمی و با هم کار نداشته باشن، که خب متاسفانه زن افغانستانی همینم هم نداره. که ولی چرا از من خیلی زیادی سوال میپرسن، ولی خب چون دلیلش اینه که نمیدونن که فقط من یه خارجی تو افغانستان نیستم، شاید الان صدها زن خارجی دیگه داره زندگی میکنه، تو خیابون راه میره، کار میکنه، عکاسی میکنه، رستوران میره و مثلا زندگی خیلی اینجا مثلا برای یه خارجی اینجا زندگی وجود داره، یعنی اینکه افغانستان خارجی زیاد زندگی میکنه، فقط مواجم چیزی نیست که اینجا زندگی میکنه، خیلی اینو نمیدونن.
شما گفتید که برای برخی از مناطق زلزله زده برای زنان کمک میبرید. با توصیفی که شما کردید، حالا با توجه به اون بلا تکلیفی هم که توصیف کردید، به هر حال موقعیت بهتری شما نسبت به زنان افغانستانی در اون کشور دارید. اون زنان نسبت به شما چطور فکر میکنند و چی میگن درباره این مسئله؟
واقعیت اینه که پیش میاد که مثلا بگن که خوش به حالتون، شما میتونین کار کنین، شما میتونین عکس بگیرین. البته خب من دوستای عکاس افغانستانی هم دارم، همین الان که همراه من که اینجا کنار من که دوستای خبرنگار افغانستانی نشسته که تمام این مناطق رو با من اومد، ولی خب میدونین که برای عموم اینجوری نیست، درصد خیلی کمی هن میتونن مثلا کار کنن، یعنی اعتماد به نفسشو دارن، یعنی خطراتش هم به جون میخرن و کار میکنن. ولی واقعیتش اینه که من تا حالا به شخصه با زنهایی که الان تو خود افغانستانن حتی یک بار هم از من نپرسیدن که تو چطور میتونی کار کنی، چون خودشون هستن و میبینن که طبیعتا زنها یه چیز راحت‌تر و انگار پذیرفتن اینو. میدونین برای من خیلی سخته که 10% شرایطم راحت تر از زنای دیگه افغانستان باشه. من خودم سعی میکنم تمام سختی که اونا به جون میخرن و منم به جون بخرم. میدونی چی میگم؟ یعنی من هیچ وقت خودم جدا از اونا ندونستم، هرچی اونا ندارن منم ندارم. اگه اونا حموم نمیتونن برن، حموم عمومی، منم نمیتونم برم، پارک نمیتونن، منم نمیتونم. و خیلی سعی کردم 90% مثل اونا زندگی کنم که حالشون رو درک کنم، هرچی اونا نداشتن و منم نداشته باشم. و چون این زنایی که الان اینجا هستن و خودشون میبینن، منو حداقل با خارجای دیگه کار ندارم، میبینن که من چجوری مثل خودشون ساده زندگی میکنم، مثل خودشون لباس میپوشم، امکانات خاصی ندارم، مثل خودشون با تاکسی لاینی یا خطی سفر میکنم، تو خیابون سفر میکنم، سوار میخوام مثلا یه شهر دیگه برم، سوار اتوبوسای قدیمیشون میشم، چون همه چیز مثلا میبینن در مورد من. برای همین حداقل کسایی که با خود من روبرو شدن هیچ وقت برخورد نامناسبی نداشتن یا گله و شکایتی نکردن، فقط گفتن خوش به حالت یا چه خوب اینکه تو یه نفر میتونی کار کنی. جز اینکه همیشه برای من خوشحال بودن که من حداقل یه امتیاز کار کردم بیشتر از اونا دارم، من ندیدم ازشون چیزی. ولی این دلیل نمیشه که زنها اینجا افسرده نباشن، غمگین نباشن و رنج نکشن و تمام اینا وجود داره. بله، زنها بیشتر حد تصور ما افسردن و از زندگی ناامیدن.
روزی رو میبینید که زنان در افغانستان بار دیگه بتونن وارد جامعه بشن و زندگی رو همانند یک شهروند عادی در شهر و روستاشون داشته باشن؟
والا انقدر همه چیز اینجا غیر قابل پیش بینی بود و هنوزم هست که ما حتی نمیتونیم مثلا بدونیم که مثلا یه هفته دیگه چه قانونی علیه زنها گذاشته میشه. مثلا آرایشگاه، بسته شدن آرایشگاه ها آخرین چیزی بود که ما میتونستیم تصور کنیم. بسته شدن حمام های زنانه که اصلا نیاز این مردمه، نیاز 100% روستاهای افغانستان اینه که مردم تو خونه هاشون حموم ندارن، از حموم می استفاده کنن. کی فکرشو میکرد مثلا حموم برای زنها بسته بشه؟ برای همین من واقعا حتی نمیتونم یک روز دیگر رو پیش بینی کنم. اصلا نمیدونم که زنها میتونن بار دیگه مثل قبل یا حداقل مثل زنای کشورهای دیگه دنیا یا حداقل مثل زنای ایران تا حدی وارد فضای کار بشن یا راحت با دل خوش و با خیال جمع وارد یه رستوران بشن تو خیابون راه برن، میتونن حتی مثلا بعد بعضی از شهر مثلا کابل حتی واقعا بعد 6 هفته ساعت 6 بعد از ظهر بعد از غروب خیلی به سختی زندیده میشه تو شهر. آیا میتونن مثلا حتی از مثلا یه رستوران رفتن تو شب راحت لذت ببرن یا نه، یا اصلا میتونن کنار شوهرشون تو ماشین مثلا رو صندلی جلو بشینن یا نه؟ اصلا نمیتونم پیش بینی کنم حتی یک روز بعد رو.